چیزی که الان میبینیم عمدهشون تو خود درس در مورد تئوریشون صحبت شده، فقط میخواییم ببینیم تو مطلب ایانا اگر بخواییم اینا رو پیاده سازی کنیم چه ملاحظاتی داره، و اگر خود مطلب به صورت پیشرفت تو تول باکس ایمیج پروسسینگش برای اون موارد تابعی رو پیش بینی کرده، اون تابع رو هم یاد بگیر. خب از مواردی که تو خود درس هست من یه مقدار سریعتر عبور میکنم. خب یکی از بحثایی که خاطرتون باشه در موردشون صحبت کرده بودیم این بود که بخش بندی تاثیر به کمک شناسایی ناپیوستگی ها انجام میشه. نمونه این ناپیوستگی ها نقطه بود، خط بود و لبه. توی ساده ترین نوع شناسایی تک نقطه ها تو تصویر مد نظر ما بود. خب ما یه تصویر رو اینجا داریم که یه دونه نقطه توش قرار گرفته. این نقطه رو من میخوام با یه روشی استخراجش بکنم. خب تو این تصویر یه ناحیه هست حالت طیفی داره، یعنی یه مقدار خیلی روشن تو مرکزش، بعد موادش همینطور کاهش پیدا کردن تا به تیره رسیده. یه نقطه این گوشه هست که الان تو تصویر اصلی به خوبی دیده نمیشه ولی واقعا وجود داره. من این نقطه رو میخوام دیتکتش بکنم. خاطرتون باشه استفاده از ماسک لاپلاسیان برای دیتکت کردن نقطه قابلیت استفاده داشت. خب کاری که میام انجام میدم اینه که یه لاپلاسیان از این تصویر میگیرم، بعد یه ترشهولدی میذارم رو مقدار لاپلاسیان. ترشهولد لاپلاسیان اون جاهای غیر نقطه رو حذف میکنه، فقط نقطه رو نگه میداره. دبلیو رو به عنوان ماسک لاپلاسیان تعریف میکنن، همه جا منهایی که فقط تو مرکزش برابر 8. حالا تصویر جی رو میگیرم، ABS ایمیج فیلتره تو فلوت F و دبلیو. خب تو فلوت F که F رو به فلوت تبدیل میکنه چون عملگر لاپلاسیان فقط با تصاویر فلوت میتونه کار کنه. بعد فیلتر مورد نظر هم که با ماسک W مشخص میشه، IM فیلتر رو با W اجرا میکنم و قدر مطلقش رو به دست میارم. الان قدر مطلق لاپلاسیان تصویر توی G در اختیار من هست. حالا میخوام ترشولد رو پیدا کنم. اون نقطه رنگش برابر هست با پررنگترین رنگی تو اون تصویر وجود داره. برای اینکه پررنگترین رو پیدا کنم از تصویرم ماکس میگیرم، تی رو میذارم مکس جی. وقتی شما میخواید بگید که همه عناصر جی رو یه جا در نظر بگیر، به جای آرگومان هاش یه دونه دو نقطه میذارید، یعنی همه عناصر دیگه سطر و ستون خاصی مد نظر نیست، همه عناصر جی رو در نظر میگیره، مکسش رو استخراج میکنه، اینو میذاریم تو تی. حالا ترشولد میگیریم، میگیم جی رو بذار جی بزرگتر مساوی تی، یعنی جاهایی که جی بزرگتر یا مساوی تی هست مشخص میشه، اون جاها میشن 1، بقیه جاها میشن 0. این رو میذارم حالا تو همون متغیر جی که به عنوان تصویر خروجی من هست. جی رو نمایش بدم به این تصویر میرسم. ببین دقیقا فقط یک نقطه توش دیده میشه. تنها جایی که از این تصویر الان نقطه وجود داره همون یه جاست. این جایی بود که شما تو تصویر اصلی نمیتونستید ببینیدش. تنها راهی که برای استخراجش داشتید همین ماسک لاپلاسیان بود. خب برای استخراج خط هم که دیدید ماسک های مختلفی رو میتونستیم طراحی کنیم، خط افقی با این ماسک، خط مثبت 45 درجه، خط عمودی و خط منفی 45 درجه. خب نمونه استخراج خطوط رو میخواییم ببینیم. خب تو این تصویر ما هم خط عمودی داریم، هم خط افقی داریم، هم خط مبرد داریم. میخواییم ببینیم اینا رو چجوری میشه استخراجشون کرد. خب من اینجا دنبال استخراج خط‌های مبرد هستم. دقیقاً خطی که انحنای در واقع شیب مثلا منفی 45 درجه دارن. خب ماسکش رو باید تعریف کنم. ماسک این خطوط بود قطر اصلی 2، بقیه جاها منهای 1. خب 2 منهای 1 منهای 1 منهای 1 2 منهای 1 و منهای 1 منهای 1 2. تصویر جی رو با این ماسک فیلتر میکنم، تابع ایمیج فیلتر رو استفاده میکنم، IM فیلتر تو فلوت F و دبل. خب تصویر جی رو که اینجا به دست اومد نمایشش میدم. این فیگری که اینجا میبینید نتیجه این تصویره. حالا این تصویر رو خودمون بهش گفتیم که باند دینامیکیش رو مینیمم ماکسیمم تعریف بکن به یه همچین شکلی رسیده. وقتی اینجوری می‌نویسید ایمیج شو رو آرگومنت دوم رو توهی می‌ذارید، اون رنج دینامیکی تصویر رو اتوماتیک خودش محاسبه می‌کنه و از اون نمایش استفاده می‌کنه. خب حالا یه بخشی از این تصویر رو می‌خوام ببرم قسمت در واقع بالا چپ. این قسمت تصویر رو می‌خوام ببرم ببینم چه جوری خروجی داده. اینو می‌ذارن جی تاپ رو می‌ذارن جی، این جی هست جی 1 تا 120 و 1 تا 120، سطر 1 تا 120 از ستون 1 تا 120 رو باش می‌بریم. خب این چیزی که اینجا دارید می‌بینید نتیجه اجرای اون ماسک است. می‌بینید چیزی که اساساً توش آشکارسازی شده اصلش همین خطای منفی 45 درجه است. بعد شبیه همین کار رو برای کاری که اینجا انجام میده، حالا میاد پیکسل داپلیکیشن انجام میده، اون قسمت همین تصویر جی تاپ که به دست اومده رو در حقیقت 4 تا از پیکسلاشو تکرار میکنه، 4 تا پیکسلی که بالا و پایین تصویر قرار دارن. بعد تصویر جیتاب رو حالا رسم میکنه. این تصویر سی که الان میبینید بعد از انجام این پیکسل داپلیکیشن هست. بعد قسمت پایین تصویر راست پایین رو این رو استخراج میکنن، اسم رو گذاشتن جی بات. جی بات رو میتونن جی اند منهای 119، یعنی از بزرگترین اندیس تا 119 تا ازش کم میکنه، و همینطور برای ستون ها، این برای سطر و این برای ستون ها، از اند منهای 119 تا خود اند. دوباره همون تکرار پیکسل ها رو انجام میدم، با جی بات رو میذارم پیکسل داپلیکیشن جی بات و 4 و تصویر رو نمایش میدم. و حالا قدر مرتفع تصویر رو میگیرم، جی رو میذارم ABS جی، تصویر رو نشون میدم، این تصویر ای میشه، این قدر مرتفعش هست. حالا یه ترشولدینگ روش انجام میدم، چی رو میذارم؟ مکس جی، بزرگترین مقدار جی، یعنی جاهایی که خط منفی 45 درجه ظاهر شده الان تو این ترشولدینگ میان بیرون، بزرگترین مقدار ممکنه تو تصویر ما دارم. خب اینها میشن همین چیزی که الان با تصویر نهایی دیده میشه. یه مقدار البته رنگش مناسب نیست، ولی دقیقا خطوطی که منفی 45 یا نزدیک منفی 45 هستن تو این شکل آخر ظاهر شدن. خب پس برای استخراج خطوط اینجا ما مثل اون منفی 45 درجه بود، ولی خطای افقی عمودی و حتی زاویه دیگر رو به کمک ماسکای مربوطه‌شون میشه استخراج کرد.
تکرار پیکسل برای چی بود؟
این برای اینکه این تصویر یه مقداری احتمالا میخواد درشت‌تر نشونش بده، تکرار پیکسل انجام میده که ضخامت خطاش بیشتر بشه، احتمالا برای این کار این کار انجام میده. خب برای آشکارسازی لبه یا ایج دیتکشن مطلب یه تابعی داره به اسم ایج. خروجی این تابع تصویری که توش ایج دیتکشن انجام شده اسمش جیه. حالا اگر اون روش پارامتری هم به عنوان خروجی داشت اون رو توی تی برمیگردونه. تصویر ورودی اف، دو تا پارامتر اختیاری هم داره، متد و پارامتر. روش ایج دیتکشن رو با الگوریتمایی که تو درس همونشون صحبت کردیم تو مطلب پیاده سازی کرده میتونید انتخاب کنید، مثلا روش سوبر، روش پرویت، روش رابرتس، روش لاپلاسیان آف گاوسیان، روش زیرو کراسینگ و روش کنی، که تو اینا خب روش کنی از همشون قوی تر و بهتر هست، جزو بهترین روش های ایج دیتکشن حساب میشه. هر روش هم حالت پارامترهایی داره که اون پارامتر رو باید براش مشخص کنیم. مثلا روش لاپلاسیان آف گاوسیان این مقدار انحراف معیار تابع گوسی رو مثلا میشه عنوان پارامتر براش مشخص کرد. خب هر کدوم از این روش ها برای ایج دیتکشن یه ماسکی دارن. مثلا روش سوبل این ماسک رو داره، دو تا ماسک به این شکل داره. روش پرویت این دو تا ماسک رو داره. روش رابرتس هم این دو تا ماسک براش تعریف شده. شما توی اجرا میتونید هر کدوم از این تکنیک‌ها رو بگیرید و خروجی‌هاش رو استخراج بکنید. خب مثلا من اومدم اولین نمونه رو برای این تصویر F، تصویر یه دونه خونه است، با روش سوبل اجیتیکشن روش انجام دادم. GAV و T، GAV تصویر اجیتیکشن هست، T هم پارامتر خروجی نهاییه. حالا اجی F با روش سوبل، بعد پارامتر این برای سر نظر گرفته ورتیکال هست. اینجا در واقع لده‌های عمودی رو میخواد استخراج بکنه، یعنی با ماسک عمودی سوبل کار رو انجام میده. خب جی وی رو نمایش میده، این تصویری که اینجا میبینید نتیجه همین کار هست. یه خروجی تی هم ازش به دست اومده. تی احتمالاً مقداری که برای ترشهولد استفاده میکنه بعد از اینکه تصویر رو اجیتیکشن انجام داد، اون پیکسلی که از این مقدار ترشهولد کمتر هستن کلا حذف میکنه. مثلا اینجا مقدارش در اومده 516 10000. مقدار ترشهولد رو به عنوان یه پارامتر هم میشه تو خود دستور اج داد. حالا این دفعه به این شکل کار رو انجام داده. اگر ورتیکال یا هورایزونتال رو اینجا بهش نگید، سوبل رو به صورت عادی بزنید، این در هر دو جهت مشتقیبون انجام میده و تصاویر رو با همدیگه ترکیب میکنه. ترکیبش هم فرمول استانداردش اینه که اون اندازه بردار دیگه، این رادیکال x تو به اضافه y رو محاسبه میکنه، یا اینکه قدرمتاق x تو به قدرمتاق y رو به دست میاره که تقریبی اصلا اون اندازه برداره. حتی اگه خواستید مشتقیل رو توی اصطلاحاً زاویه های دیگه انجام بدید، مثلا همون ماسک های مشتقیلی جهتی، مثلا تو منفی 45 درجه یا مثبت 45 درجه، نمونه هاشو اینجا انجام داده. این مشتقیلی در جهت 45 درجه است با این ماسک، اینم مشتقیلی در جهت این منفی 45 درجه بود، اینم مثبت 45 درجه. ماسکاشو تعریف کرده و با همون تابع ایمیج فیلتر عملیات رو انجام داده. خب همینم اجیتیکشن به ما خواهد داد. تصویر ای و اف که اینجا می‌بینید، یکیش مشتقیلی در راستای در واقع منفی 45 درجه است، این یکی در راستای مثبت 45 درجه. اگر سه تا روش کمی، لاپلاسیان، گوسیان و روش سوبل رو با هم مقایسه کنیم، می‌تونیم متوجه بشید که کدوم روش در عمل بهتر کار می‌کنه. خب رو همون تصویر اصلی که داشتیم، اینجا اومده در واقع سه تا روش سوبل، روش لاپلاسیان آف گاوسیان و روش کنی رو مقایسه کرده. این سه تا نمونه خروجی رو میتونید ببینید. بعد حتی پارامترها اینا رو هم دستکاری کرده، مثلا روش سوبل رو با ترشولد 5% یا لاپلاسیان آف گاوسیان با دو تا پارامتر 3000 و -25، روش کنی رو هم با این پارامترهایی که مراد خودش هست اینا رو اجرا کرده. تفاوت‌های ستون سمت چپ و سمت راست اینا نسبت به هم از طریق همین تغییر پارامترها هست. روش ها تو هر سطحی ثابته. روش سطر اول روش سوبله، روش سطر دوم لاپلاسیان از گوسیان هست و آخری هم روش کنی. اما اگر زوم بکنیم، حداقل با در نظر گرفتن پارامترهای مناسب بین این سه تا روش کنی بهترین اجها رو تونسته استخراج بکنیم. خب برای تبدیل هاف گفتیم هدف از تبدیل هاف استخراج خطهای راست توی تصویر دیگه، هر زاویه‌ای هم داشته باشم اون خط راست رو شناسایی کنم و معادلش رو در واقع به دست بیارم. خب این روش توی مطلب به کمک تابع هاف پیاده سازی شده. ورودیش یک تصویر اصطلاحاً سیاه‌سفید، یه تصویر بلک اند وایت رو به عنوان ورودی به تابع هاف بدید، سه تا خروجی برمیگردونه. یه آرایه اکومولیتور هست که همون آرایه اچه، یه تتا و رو هم برمیگردونه. تتا مشخص کننده در واقع اون زاویه‌ای هست که تو مدل نرمال خط فرمش چی بود؟ ایکس جی کوسینوس تتا به اضافه وای جی سینوس تتا مساوی رو. برای هر خط شما پارامتر تتا و رو رو باید به دست بیارید. پارامترها که مانه تتا و رو در نهایت دست میاد هم تو این خروجی ها قرار میگیرن. اگر خواستید ببینید که خط ها کجا هستند، در واقع اون بزرگترین مقادیری که توی اکومدیتور اچ قرار میگیره باید استخراج بشن. یه تابعی داره به اسم هاف پیکس، با این تابع میتونید اینا رو به دست بیارید، تعداد پیک ها رو بهش بدید، به شما تعداد خطایی که مورد نیازتون هست تو برمیگردونه. مثلا شما میخواید 10 تا خط اصلی داخل تصویر رو پیدا کنی، این نام پیکس رو باید مساوی 10 بذارید، 10 تا خط ازش به دست میاد. اگر خواستید فقط بزرگترین خط توی تصویر به دست بیاد، خب اون رو 1 میذارید. با هاف لاینز خود خطوط رو میشه استخراج کرد، یعنی این پیکس رو باید اون خروجی بهش بدید، روتیتور هم بهش میدید، تصویر اصلی هم بهش میدید، این خطوط رو دقیقاً پیکسل‌های خطوط رو به شما برمیگردونه. که اگر بیاید لاینز رو روی تصویر اوورلی بکنید یا سوپر ایمپوز بکنید، روش رسم بکنید، خط همون جایی رو تصویر اصلی خط بوده ترسیم میشه. خب نمونه استفاده از تبدیل هاف رو اینجا میبینید. یه تصویر ساختیم، این تصویر ابعاد 101x101 هست، 4 تا گوشه تصویر رو 1 گذاشتیم، وسطش رو هم 1 گذاشتیم، یعنی خونه 1 و 1 101 و 1 1 و 101 101 و 101 یا 51 و 51 مساوی 1 گذاشتیم. این خط فقط 5 تا نقطه داره. خب چند تا خط از این 5 تا نقطه رد میشن؟ خب 4 تا خط گوشه های مربع است، دو تا هم قطر، منتها اون دو تا قطر چون با 3 تا نقطه برخورد میکنن، خط های اصلی اونا هستن، اون دو تا قطر رو میخوایم پیدا بکنیم. خب تابع هاف رو به شکل ساده به این شکل استفاده کردم، اش رو گذاشتم هاف اف، بعد میگم اش رو به من نمایش بده. خب اش رو شما نگاه بکنید، در حقیقت همون منحنی سینوسی رو هم افتادن رو میبینید. من چی رو میخوام عملا؟ من میخوام ببینم که محلی که بیشترین تعداد سینوسی همدیگر رو قطع کردن کجاست. خب شما یه همچین تصویری رو میبینید، یه همچین تصویری رو، حالا اولش این شکلیه، بعد حالا میشه تغییر شکلش داد، یه همین چیزی رو میبینید. حالا اگر اون ماکسیمومش رو حساب کنید و ببینید بزرگترین مقدارش کجا قرار گرفته، اون عملا میشه همون پارامترهای خطی که شما دنبالش میگشتید. اینجا دو جا هست که بیشترین مقدار اچ وجود داره، اینجا و اینجا بیشترین تقاطعها رو داریم. پارامترهای خط از این دو تا نقطه، یعنی رو و تتاش، به دست میاد. الان توی یک مثال کاربردی، این تصویر خونه که بود، من در واقع اومدم 5 تا از خطهای اصلیش رو پیدا کردم، این یه خط، این دو تا خط، این 3 تا خط، این 4 تا، اینم 5 تا. مطابق کاری که تابع هاف لاینز انجام میده اینه که این خطی که به دست اومده رو اشتراک میگیره با تصویر اصلی، جاهایی که اون وسط تصویر اصلی پیکسلی نداره اینا نباید خط رسم بکنه. ببین کل این انگار یه خط مشخصی کردیم، ولی رو تصویر اصلی از اینجا تا اینجا پیکسلی نیست، بنابراین این قسمت رو تابع هاف لاینز براش خط رو رسم نمی‌کنه. یا مثلا این کلش یه خط از بالا تا پایین، ولی ناحیه‌ای که تو تصویر مقدار داشته فقط از اینجا تا اینجاست، این وسط هم خالیه. پس عملاً با تابع هاف لاینز که یک اشتراک میگیره بین اون خطی که تبدیل هاف به دست میده با تصویر اصلی، من میتونم جاهایی که واقعاً خط راست و تصویرم وجود داره استخراج کنم. چرا 5 تا خط به دست اومد؟ چون توی تابع هاف پیکس من مقدار تعداد پیک ها رو 5 دادم. اگه این عدد بزرگتری میدادم، خب تعداد خطهای بیشتری هم به دست میومد. خب باید دقت کنید، اگه تعداد خط رو خیلی زیاد هم بدید، ممکنه پاره خطای خیلی کوچیکی که مد نظر شما هم نیست، اونا به عنوان خط شناسایی بشن. خب، مبحث بعدیمون آستانه گیریه. برای آستانه گیری روش‌های مختلفی وجود داشت. خب گفتیم جاهایی که دو تا قله هیستوگرام کاملا از همدیگه تفکیک شده هستن، یه ناحیه وسط اون دو تا قله به وجود میاد که هر عددی اون وسط انتخاب کنیم با اون یه ترشهولد خوب قابل انتخابه. در واقع وقتی که هیستوگرام بای مودال یا دو موده هست، اینجا من این وسط رو انتخاب میکنم به اون ترشهولد و سگمنتیشن باهاش صورت میگیره. نمونه کاربردش رو میشه تو همین استخراج تصاویر اثر انگشت مشاهده کرد. یه نمونهش رو اینجا نوشتیم. من در واقع میخوام یک ترشولد مناسب رو برای جداسازی خطوط اثر انگشت از پس زمینه به دست بیارم. تی رو میگیرم مقدار متوسط F مین دو تابع متوسط گیری دو بعدیه، یه آرایه دو بعدی بهش میدید، مقادیر متوسط اون آرایه رو محاسبه میکنید، یه عدد بهتون برمیگردون. تعداد دفعاتی که حلقه باید اجرا بشه تا اون ترشهود به دست بیاد متغیر کانت میگیرم، اول مقدارش صفره. وقتی هم که کار حلقه تموم شد متغیر دام رو اصطلاحاً باید فالس بکنم، اصلاحی میکنم، وقتی کار حلقه تموم میشه متغیر دام رو مقدارش رو ترو میکنم، پس اول کار مقدار دام رو هم میگیرم فالس. حالا میگم وایل نات دام، این رو تکرار کن. اولا کانت یه واحد اضافه میکنم تا دفعات اجرای حلقه یه واحد زیاد میشه. بعد میگن جی رو بذار اف بزرگتر از تی، یعنی تمام جاهایی که توی اف مقدار پیکسل اف از ترشهولد تی بزرگتر هست در میاد، یا توی جی قرار میگیره. حالا میگن تی نکس رو بگیر نیم زد در متوسط اف جی به اضافه متوسط اف نات جی، یعنی جاهایی که در حقیقت با اون مقدار ترشولد تی سگمنت شدن به دو ناحیه سگمنت شدن دیگه، جایی که تو اون ناحیه هستن، جایی که تو اون ناحیه نیستن، هر کدوم جدا جدا براشون متوسط محاسبه کردن، بعد میانگین این متوسط ها رو گرفتن. حالا دان رو میذارم ADS تی منهای تی نیکس کوچکتر از نیم، زمانی که مقدار ترشولدی که با این روش به دست اومده از ترشولد قبلیه تفاضلش به اندازه نیم هست، اگر به همین جایی رسیدم یه کار پیدا کردن ترشولد رو خاتمه میدم، ترشولد مناسب به دست اومده. خب اگر این شرط برقرار نشده باشه مرحله بعدی با تی مساوی تی نیکس باید کار رو ادامه بدم. خب وقتی این حلقه تموم میشه تی که اینجا به دست اومده همون ترشولد مورد نظر من هست. این روی این تصویر من میخوام اجراش بکنم. در واقع روی تصویر وقتی این رو شما اجرا کنید کانت برابر دو در میاد، یعنی تو دو مرحله ترشولد به دست میاد. این حلقه فقط دو بار تکرار میشه. مقدار ترشولد این به دست اومده شده 125.38، دقیقاً نقطه همین وسط این دو تا مود. حالا با تابع ایمیج تو بلک اند وایت آی ام تو بی دبلیو با این تابع ترشولدینگ رو انجام میدید، چون ایمیج تو بی دبلیو این مقادیر رو بین 0 و 1 فرض میکنه، من ترشولد اینجا به دست اومده رو نرمالش میکنم بین 0 و 1، بزرگترین مقدار 255 تی رو تقسیم میکنم بر 255. خب بعد از این یه جی به دست میاد، این جی دیگه باینریه، حالت 0 و 1 داره. اگر هیستوگرامش رو رسم بکنید دقیقاً یه همچین چیزی رو میبینید، این هیستوگرام تصویر افه که اینجا ترسیم شده، تصویر جی رو اگر رسم کنید که همون تصویر سگمنت شده است به این فرمه. الان ببینید به شکل بسیار خوبی خود اثر انگوش از پس زمینه جدا سازی شده.
ترشولد اولیه
چطوری به دست میاد؟ اینا یادتون باشه هفته پیش تو الگوریتمی که توضیح دادیم اشاره کردم مقدار متوسط گری ولیو های تصویر رو اول کار به عنوان ترشولد اولیه در نظر میگیریم. اینکه اینجا گذاشته تی رو بذار مین مین 2f مقدار متوسط گری اسکیل های همه پیکسل های تصویر رو گرفته، متوسطشون رو توی این تی به عنوان مقدار اولیه در نظر گرفته. البته شما تی رو هر چیز دیگه هم میتونید بذارید، بالاخره این همگرایی اینجا اتفاق میفته، ولی وقتی اینو انتخاب میکنید این تو در فاز تکراری کمتری تی رو پیدا خواهد کرد، سرعت اجراش بیشتر میشه. خب مطلب برای پیاده سازی ترشهولدینگ یه تابعی داره به اسم گری ترش. این با روش اوتسو که قبلا گفتیم بهترین روش آستانه گیری هست، ترشهولدینگ یه تصویر گری اسکیل رو به دست میده. تصویر اف تصویر گری اسکیل، تی که به دست میاد میشه تصویر ترشهولد شده، این مقدار ترشهولد در قول شما برمیگردونه. یه مفهومی هم داریم مثل SM یا Similarity Measure، اصلاحی میکنم Separability Measure، معیار جداپذیری. این که حالا واقعا با اون ترشهولد چه میزان تاثیر قابل جداسازیه، اینو به یه معیار تو روش اوتسو میشه محاسبش کرد، این رو تو خروجی برمیگردونه. نمونه استفاده از روش اوتسو حالا تو این تصاویر یه بار دیگه ببینیم، الان این با روش اوتسو سگمنت شده، این با روش معمولی که چند هسته پیش داشتیم کدش رو بررسی میکردیم. با روش اوتسو سگمنتیشن رو برای این تاثیر خیلی بهتر تونسته انجام بده. یا برای این تصویری که دارای نویز هست، بعد از اینکه فیلترینگ 5/5 رو انجام دادیم با یک ماسک متوسط گیری، این در واقع یک حذف نویز متناسبی رو انجام دادیم، هیستوگرام حالت بای مودال پیدا میکنه، بعد روش اوتسو خیلی خوب میتونه اون رو استخراج بکنه. در روش اوتسو با تصاویر نویزی مشکل داره مثل روش استاندارد. تصاویر نویزی رو حتما باید قبلش فیلتر انجام بدیم روش، فیلتر پایین گذاری که نویزش حذف بشه یا کم بشه. یا مثلا اونجایی که از خود گرادیان و لبه ها کمک میگیریم برای بهبود اج دیتکشن، برای بهبود آستانه گیری و تختی، اینم یه نمونه دیگه‌اش هست. این مثال رو تو درس هم داشتیم. حالتایی که تصویر با سایه یا در واقع یک تصویر مخرب دیگه‌ای کیفیتش کاهش پیدا کرده، تو این موارد هم با استفاده از فیلترهای متوسط گیری و بعدش استفاده از ترشوردینگ مثلا با روش اوتسو نتایج خوبی میشه به دست آورد. از این تصویری شما دارید ملاحظه میکنید، این تصویریه که روش سایه افتاده، حالا مثلا نور پردازی اشکال داشته یا هر چیز دیگه ای، اون وسط خیلی روشن شده، اطراف تیرن. اگر روش عادی ترشولدینگ استفاده بشه، خب این نواحی کاملا سیاه میشن، اون ناحیه وسط فقط میاد بیرون. در اصل من کل این تکست رو میخوام. اینجا ما نیازمند این هستیم که در واقع تصویر رو اصلاحش کنیم. یادتون باشه یه روشای این بود که از تقسیم استفاده کنیم، الگوی سایه رو اونجا به دست میآوردیم، یه تقسیم وقتی انجام میدادی تصویر اصلی رو بر تصویر اون الگوی سایه، تصویر در واقع بدون سایه استخراج میشد. حالا رو اون میتونید مثلا روش اوتسو رو استفاده بکنید. برای بخش بندی مبتنی بر ناحیه هم مطلب توابع خوبی داره. این تو تول باکسی که در واقع کنار این کتاب منتشر شده یه سری توابع اضافی هم نوشته شده. یکی از این توابع توابع ریجنگرا هست، با روش در واقع نمو ناحیه بخش بندی تصویر رو انجام میده. آیا پارامترهای ورودیش رو اگر یه توضیح بدیم، F که خود تصویر اصلیمون هست، S آرایی سیده، همون دانه که ازش باید کار رو شروع بکنه، T هم به عنوان یه مقدار ترشهولد لوکال، یعنی هر نقطه یه ترشهولدی داره برای اینکه میزان شباهتش با سایر نقاط رو بشه بر اساس اون تعریف کرد. اون مقدار شباهت مربوطه رو با این ترشهولد T در نظر میگیره. مثلا میتونیم اینجوری بگیم که یه نقطه ای اگر با یک نقطه مجاورش، فرض کنید گری اسکیلش به اندازه 5 واحد تفاوت داشت، اینها رو به عنوان یک ناحیه در نظر بگیرید. این تو هر نقطه هم میتونه متفاوت باشه، مثلا یه نقطه میزان شباهتش 5 واحد باشه، توی نقطه دیگه 10 واحد در نظر بگیریم. اینو میشه توی آرایه تی تعریف کرد. اگر خواستیم همه جا یه مقدار ثابت باشه، که این رو به صورت یه عدد بهش نسبت میدیم. مقدار اسفتی هم همیشه بین 0 و 1 نورمالایز میشه و با هر نوع تصویر قابل استفاده هست. نمونه استفادهش برای روش اسپلیت مرج هم تابع اسپلیت مرج رو داره. متغیر میندیم مشخص میکنه که چه زمانی اندازه اون ناحیه ها به مینیموم خودش رسیده. مثلا جایی که میخواید بگید هیچ ناحیه کوچیکتر از 8/8 نباشه، اندازه 8/8 رو توی میندیم باید بهش بدی و یه فانکشن رو تعریف میکنیم که شباهت ناحیه ها بر اساس اون تابع فانک که اینجا مشخص شده تعریف میشه. این نتیجه روش اسپریت اند مرج هست برای بخش بندی رو این تاثیر اجرا شده با اندازه‌های مختلف میندین بررسی شده. مثلا توی تصویر بی میندین 32 هست، اینجا 16، اینجا 8، اینجا 4، اینجا هم 2 هست. روش واترشد هم که در واقع اشاره کردیم با همون تکنیک غرق کردن شیء سه‌بعدی داخل آب بخش بندی رو انجام میده، این هم تابع واترشد رو مطلب داره. تأثیر ورودی تأثیر آ هست و اون همسایگی ها رو با متغیر کانکتد در واقع مشخص میکنه که میتونه 4 یا 8 باشه. تو پیاده سازی این روش آب پخشون یا همون واترشد یه سری توابع کمکی نیاز داره. مثلا یکی از این توابع توابع تبدیل فاصله است، توابع مثلا بی دبلیو دی است. اینجا حالا یه نمونه استفاده از تبدیل آب پخشون رو نشون داده. حضور شما عرض کنم که مربوط همون تکنیک آب پخشان میشه استفاده از مارکرها که حالا این بچه آخر که دیگه واترشد هست این که یک برنامه درسیمون نیست. خب پس این نقیب یدسازی الگوریتما تو مطلب هم صحبت شد. حالا برای تکلیف این قسمت ضمن که بخش تئوری داره که حالا نهاد ریاضی مربوط به بخش سگمنتیشن رو با توش مرور میکنید، یه بخش پیاده سازی هم خواهید داشت. تو پیاده سازی الگوریتم ترش‌هولدینگ گلوبال رو باید پیادهش کنید. مثلا تو همین نمونه مثالی که تو مطلب دیدیم یه نمونه از اون الگوریتم پیاده سازی کرده بودیم. حالا اونجا شما به عنوان یه تابع کلی بیسیک گلوبال ترش‌هولدینگ رو پیاده سازی می‌کنید، روی تصویر نمونه‌ای که داده شده اجراش می‌کنید تا این روش بخش بندی رو هم کاملا تو عمل یاد بگیرید. خب سوال سوالی نیست؟ امروز تکلیف نداشتیم؟ نداشتیم؟ امروز هم مطلب مونده. خب پس این قسمت هایی که توی برنامه درس نبود رو در نظر داشته باشید دیگه. یعنی ما بخش بندی رو تا انتهای روش اسپریت اند مرج درس دادیم. اون بخش واترشد و استفاده از حرکت دیگه توی برنامه درس نیست. توی خود بحثی هم که جلسه پیش داشتیم اون رو هم من یه مروری بکنم. خب مبحث اول که مبانی بود که هست، بخش آشکارسازی نقطه خط و لبه رو هم که مفصل در موردشون صحبت کردیم. توی تکنیک ها روش های مبتنی بر مشتق تا اونجایی که تکنیک لاپلاسیان آف گوسیان رو هم توضیح دادیم اینا همشون هستش. فقط تو الگوریتمایی که برای استخراج لبه وجود داشت الگوریتم کنی رو فقط محض اطلاع گفتیم، خود روش رو دیگه توضیح ندادیم. الگوریتم کنی بعد این بخشی مربوط به بحث پردازش ناحیه‌ای استخراج چند ضلعی اینا در خود الگوریتم توضیح ندادیم، فقط کلی توضیح دادیم. بخش تبدیل هاف رو هم گفتیم. در مورد آستانه گیری هم الگوریتم آستانه گیری سراسری پایه یا همون بیسیک گلوبال ترش‌هولدینگ این که باید شما پیاده سازیش بکنید، این تو درسمون بود، نمونه‌های متعددم باش بحث کردیم. روش اوتسو رو جزئیاتش رو توضیح ندادیم، فقط گفتیم که روش بهتری هست. لذا اینم توی برنامه درسمون نیست. استفاده از لده‌ها برای بهبود آسانگیری سراسری رو هم توضیح ندادیم. آسانگیری چندگانه هم عملا نبود، آسانگیری متغیر هم نبود و استفاده از میانگین‌های متحرک رو هم. کلا این بخشای تابع رسه به بحث بخشان متحرک ناحیه اینا رو هم کنار گذاشتیم، این توی برنامه درس نیست. خیلی خوب، خب سوالی نداریم؟